ساعت 8 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام عرض میکنم شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. من پروین برمکی، نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت رو با آگاهی میرسانم. مسئولان وزارت بهداشت همچنان بر تزریق واکسن و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای مقابله با کرونا و سویه‌های جدید تاکید دارند. این در حالی است که کمتر از نیمی از مردم دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند. همکارم فرشید دارویی برای بررسی بیشتر این موضوع به سطح شهر رفته و با مردم گفتگویی کرده که با هم می‌شنویم.
از ماسک استفاده نکردی؟
حرکت میکنم و استفاده نمیکنم.
چرا؟
نفسم میگیره.
واکسن هم دادین دیگه؟
واکسن دادم.
از مترو میای میرون درسته؟
بله. باش من خیلی عجله دارم.
ماسک هم ندادین ها؟
خب اشکالی نداره. من 3 دوز واکسن زدم.
واکسن برای چی زدیم پس؟
خب واکسن بزنی یعنی که نباید واکسن بزنی؟
تقریبا.
اول اینکه چرا از ماسک استفاده نکردی؟
ماسک الان دراش آوردم، میخواستم سیگار بکشم.
تو واکسن هم زدین؟
واکسن ندادم.
چرا؟ خب الان واکسن هم نزدی، ماسک هم نزدی، بس چیزی میخواد رعایت کن پروتکل رو بهداشتی؟
همین دیگه، کسی رعایت نمیکنه. هیچ مثل خود من.
فکر نمیکنه امکان داره خدای نکرده مبتلا بشی یا اینکه ناقل بشی و منتقل کنه به افراد دیگه؟
بله.
به نظر شما واکسن زدن تنها میتونه عامل باشه برای جلوگیری از انتشار بیماری؟
نه. هستن تعدادی که واکسن رو زدن، کلا ماسک رو گذاشتن کنار. یعنی فهم میکنن کامل 100% مسئولیت رو دارن و نه به کسی انتقال میدن و نه حتی از کسی این ویروس رو میگیرن، که خب همینطور که ما از مقامای بهداشتی شنیدیم این اشتباه این دید. به هر حال چه واکسن زده باشیم چه نزده باشیم، بازم باید پروتکل رو رعایت کنیم.
تمام جامعه دو دوز واکسن رو بزنن و حالا رعایت بکنن، خودش بکنم خود به خود این حل بشه. ماسک رو بزنن رعایت کنن.
علت چیه که بعدی مردم سهلنگاری میکنن؟
سی الان دیگه از شرایط قرمز خارج شدیم و یه ذره مقدار عادی تر شده.
اگر اون بتونن اون دیدگاهشون رو عوض کنن نسبت به کرونا، فکر کنم که قطعا پروتکل ها رو رعایت
کنن. رعایت پروتکل های بهداشتی تو جامعه رو شما چطور میبینین؟
الان یه زمان خیلی شد، الان خیلی افت کرد. الان یه هفته شهرستان اومدم، اونجا اصلا
رعایت نمیشه،
اصلا 80% رعایت نمیشه.
الان شما میتونید داخل مترو نگاه کنید که اصلا رعایت نمیشه.
دکتر عین اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همراه آقای ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از دستاوردها و توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه پزشکی بازدید کرد. در این نمایشگاه داروهای مختلف، ربات‌های جراحی، تجهیزات نوین پزشکی، لیزر و مواد اولیه دارو به نمایش گذاشته شده است. وزیر بهداشت همچنین در حاشیه بازدید از این نمایشگاه اعلام کرد ارزش 4200 تومانی دارو حذف نمی شود.
فعلا مجبوریم که از ارز ترجیحی استفاده بکنیم به خاطر اینکه به مردم فشار نیاد. تصمیم دیگه گرفته نشده که غیر از این باشه.
ثبت نام نخست بیمه درمان تکمیلی رانندگان تاکسی در پایتخت آغاز شد. سرپرست اداره رفاه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت بیمه درمان تکمیلی سال 1400 تاکسیرانان رایگان است. به گفته خانم قلی‌زاده، رانندگان می توانند با مراجعه به سایت و ثبت شماره پلاک خود رو تمایلشان را برای استفاده از بیمه درمان تکمیلی رایگان اعلام کنند. سال گذشته حدود 26000 نفر راننده تاکسی به همراه افراد تحت پوشش خود بیمه درمان تکمیلی دریافت کردند. و دانشمندان دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند از کانی‌های روسی در تولید داروهای زیست سازگار بهره ببرند. خانم سلیمانپور مقدم، مجری طرح تهیه ترکیب داروی پلیمری زیست سازگار پذیر بر پایه کانی‌های روسی، درباره جزئیات این خبر گفت:
یه ترکیب دارویی پلیمری زیست سازگار پذیر رو اومدیم بر پایه کانی‌های روسی مطرح کردیم که بتونیم یک فرمولاسیون دارویی رو تهیه کنیم که اثر بخشی درمانی رو بهبود بده، یعنی درمان عفونت‌ها رو افزایش بده و بتونه عوارض جانبی که داروها دارن رو کاهش بده. از طرفی می‌خواستیم که این طول مدتی که داره درمان انجام میشه هم کوتاه بشه. فرمولاسیونی که تهیه کردیم هم در واقع تونست به عنوان یک پیشماده جهت تهیه کسر زخم‌های آنتی‌بیوتیکی که برای درمان حالا عفونت هستن و التهاب هم به کار بره.
ممنون که با ما همراه بودید. بخش بعدی خبر ساعت 11 تقدیم حضورتون میشه. خدا نگهدار.
حد اکثر استفاده کنید.
رادیو سلامت. توجه لطفاً دست به موج رادیو خود نزنید. با ما در مدار سلامت باشید تا با هم سالم برانیم.
دوستان عزیز شنونده، صبح شما به خیر باشه. یه صبح پاییزی دیگر رو با هم شروع کردیم، رسیدیم به لحظه که سلامم رو تقدیم میکنم خدمت جناب سرهنگ روزبه، کارشناس پلیس راهور و ترافیک تهران بزرگ. صبح شما به خیر جناب سرهنگ.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر خدمت شما سرکار خانم قربانی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو سلامت. فرمودین تهران بزرگ، ما کارشناس پلیس راهور ناجا هستیم.
زنده باشید. پوزش میخوام. عذرخواهی میکنم. زنده باشید. و ممنونم از اشاره شما. جناب سرهنگ روزبه، باز از فرهنگ ترافیک بشنویم، از مسائلی که شاید بارها و بارها شنیدیم بی تفاوت گذشتیم یا خیلی سهل و آسون گرفتیم و جدی نگرفتیمش.
بله خدمت شما عرض شود که من یه نکته رو بگم و بعد هم سوالی که طبق روال مطرح میکنیم برای شنوندگان عزیز. ترافیک صبحگاهی در اکثر معابر شهر تهران و کنار شهرها ساعتی آغاز شده و این ترافیک لحظه به لحظه میکنه سنگین‌تر بشه. با این رفتارها که واقعا مرتبط میشه گفت به فرهنگ ترافیک هست، میتونیم این ترافیک رو روان‌تر پیش ببریم. از جمله اونها انتخاب ورودی و خروجی های مسیرهامون قبل از اینکه برسیم به اون محل ها هستش در بزرگراه‌ها، و خدمت شما عرض شد حرکت بین خطوط میتونه تأثیر داشته باشه بر روانی ترافیک و آرامش رانندگان در زمان رانندگی. و اما سوالی که امروز در نظر گرفتیم برای شنوندگان عزیز این هستش که حداقل سرعت در آزاد راه ها چند کیلومتر بر ساعته؟ گزینه اول 70 کیلومتر، گزینه دوم 100 کیلومتر، گزینه سوم 120 کیلومتر و گزینه چهارم 50 کیلومتر بر ساعت. انشاءالله که عزیزان پاسخ صحیح رو بدن، جایزه‌شون رو از طرف شرکت امداد خودرو اینا خود رو دریافت خواهد کرد.
جناب سرهنگ یک بار دیگه همه موارد رو اشاره بفرمایید و طرح سوالتون یک بار دیگه لطفاً.
بله، حداقل سرعت در آزاد راه ها چند کیلومتر بر ساعته؟
بله،
گزینه اول 70 کیلومتر بر ساعت، گزینه دوم 100،
بله،
گزینه سوم 120 کیلومتر بر ساعت و گزینه چهارم 50 کیلومتر بر ساعت. این واژه حداقل رو دقت داشته باشن، یعنی به این ترتیبه که ما کمتر از اون مقدار دیگه نمیتونیم توی آزاد راه ها سرعتمون رو انتخاب کنیم.
بله،
کمتر از اون دیگه نمیتونیم.
خیلی خیلی متشکرم. صبحتون متعالی. خدا نگهدار. زنده باشید. دوستان عزیز شنونده، پاسختون رو به شماره پیامک 30102 ارسال بفرمایید.
بیمه پارسیان به منظور رفاه حال شما مشتریان گرامی بیمه های عمر و سرمایه گذاری، جشنواره هدیه زندگی پارسیان را از اول آذر ماه به مدت 3 ماه برگزار می کند. در صورتی که بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خریداری کرده اید، می توانید از تخفیفات متنوع برای خرید سایر بیمه نامه ها استفاده نمایید. ضمناً با خرید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری علاوه بر تخفیف در سایر بیمه نامه ها، بیمه نامه آتش سوزی منزل مسکونی رایگان تا سقف سرمایه 3 میلیارد ریال از بیمه پارسیان به عنوان هدیه دریافت نمایید. دنیا دنیا آرامش، بیمه پارسیان.
هانی، چرا هانی؟ چون هانی قدمت داره. خب دیگه چرا؟ چون هانی برای ماندگاری بیشتر غذا از ظروف مناسب و بدون مواد نگه دارنده استفاده میکنه تا کیفیت و تازگی و طعم واقعی غذا رو حفظ کنه. غذای هانی عطر و طعم غذای اصیل ایرانی رو داره. هانی، غذای اصیل ایرانی.
همه چی خوبه، اما
پس کپسول چی؟
آذرسیلند خوبه.
آذرسیلند کپسول اکسیژن هم داره.
بله کاملا درست. در هر مکانی که باشی مهار آتش سوزی خیلی مهمه. آذرسیلند با بدنه فولادی بدون درز مهار کننده مطمئنیه.
آذرسیلند تولید کننده انواع کپسول های آتش نشانی و اکسیژن. تلفن 013-44-40-54-65 به ایمنی فکر کنید. آذرسیلند.
سالهاست با وجود همه سختی های تولید نگذاشته ایم این صدا لحظه‌ای خاموش شود، تا این صدا گرمی بخش جمع های دوستانه و خانوادگی شما باشد. شاید این نوارا قبلا شنیده باشید. بله، و باز طرحی تازه و باز این بار بلورهای رنگی کاوه. باز بلور کاوه.
حال بدم به عشق تو تغییر کرده، عطرت منو شهر منو درگیر کرده. تو بهترین حال منی، من شک ندارم، من دیگه بهتر از تو از کجا بیام. دعای مادرم تویی، خود خود تو، هرچی دعا کرده برام انگار شده تو. من که بدون تو نفس نمی کشم، راحت که از عشق تو دست نمی کشم. من که بدون تو نفس نمی کشم، راحت که از عشق تو دست نمی کشم. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو بهشگی نبود. با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیشکی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشکی نگو. برا خیلی حال ما آرزو شد، تو به هیشکی نگو. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیشکی نگو. با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیشکی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیچی نبود. برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیچی نبود. کنار تو زیبا شدم، شبیه غروبای دریا شدم. یه حس عجیبی داری تو صدات، صدام کن که قلبم بریزه برات. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو بهشگی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیچی نگو. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیچی نگو. با تو رو به رو شد، رو به رو شد، تو به هیچی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیچی نگو. برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیچی نگو.
به ساعت 8:15 میرسیم، در خدمت شما هستیم. مطمئنم که آماده تا شنونده برنامه پاسخگو امروز باشید. با تهیه کننده دوست و همکار خوبم فاطمه بی تقصیر عزیز، بیش از این شما رو در انتظار نمیگذارم. امیدوارم که هر جا هستید در سلامت و صحت کامل به سر ببرید و مراقب خودتون و عزیزانتون هم باشید. موسیقی
پاسخگو. برنامه برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، صبح بخیر، امیدوارم که همتون در صحت و سلامت باشید. پاسخگوی رادیو سلامت رو تقدیمتون میکنیم از گروه تغذیه و سلامت. من زهرا حاجی‌زاده هستم، امروز با حضور جناب آقای دکتر حسین ایمانی متخصص تغذیه درباره بایدها و نبایدهای تغذیه در بیماران کلیوی صحبت میکنیم. شماره تلفن ما 22-65-28-76 و سامانه پیام کوتاه 3102. خیلی متشکرم که رادیو سلامت رو میشنوید. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. درباره بایدها و نبایدهای تغذیه در بیماران کلیوی صحبت میکنیم. میزبان جناب آقای دکتر حسین ایمانی هستیم. خب اونهایی که مشکلات کلیوی دارن میدونن که تنظیم رژیم غذایی براشون پیچیدگی های خاصی داره، به خصوص اگر با مشکلی مثل نارسایی مزمن کلیه مواجه باشن. به همین خاطر تنظیم رژیم غذایی این افراد باید توسط متخصصین انجام بشه. آقای دکتر ایمانی سلام، صبح بخیر، خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یکی دو دقیقه مقدمه از شما بشنویم و بعد با خانم دکتر فلکنازی ارتباط تلفنی خواهیم داشت.
بفرمایید. خب همونطور که فرمودین، نارسایی مزمن کلیه یکی از بیماری‌هایی هستش که متأسفانه امروز آمارش در کشور ما رو به افزایش هست و از دلایلی که داره که این بیماری رو به افزایشه، به خاطر این هستش که یکی دیابت داره آمارش در کشور ما بالا میره و یکی فشار خون، که این دو مورد از مواردی هستن که باعث بشن که افرادی که حالا دچار نارسایی کلیه هستن حتی شدت بیماریشون تشدید بشه و اگر کنترل نشه این بیماری میتونه سرانجام اون باعث بشه که یا فرد تحت دیالیز قرار بگیره، حالا یا دیالیز صفاقی یا دیالیز خونی که همون همودیالیز بهش بگیم، یا اگر حالا اقدامات خاص براش صورت بگیره بتونیم فرد رو پیوندش کنیم. پس بعد حواسمون جمع باشه که اولین کار این هستش که پیشگیری کنیم و اگر خدایی نکرده فردی مبتلا به نارسایی مزمن کلیه شد، حتما اقداماتی از لحاظ تغذیه براش انجام بدیم که نذاریم کار به مراحل انتهای نارسایی کلیه برسه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر ایمانی. خانم دکتر فلکنازی، نفرولوگ و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی شهید بهشتی، ارتباطشون با هم برقرار هست. خانم دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر، خوش آمدید. من خواهش میکنم کوتاه از نارسایی مزمن کلیه برام صحبت کنید، تعریف کنید این بیماری رو و همینطور علالش رو. متشکر.
صبح شما بخیر. سلام میکنم خدمت شما و همکارمون آقای دکتر ایمانی و شنوندگانتون.
متشکر.
بیماری مزمن کلیه رو اول من به شما بگم که از ابتدا به ساکن بیماری مزمن نیست. اول کلیه نارسا میشه، وقتی بهش نرسیم مزمن میشه. خیلی مواقع ما میتونیم در ابتدای نارسایی کلیه رو دریابیم و فرصت رو از دست ندیم و کلیه رو برگردیم. خیلی مواقع هم نمیشه، خیلی مواقع هم بیمار مراجعه نمیکنه، خودش هم متوجه نمیشه. بیماری نارسایی کلیه اشکالش اینه که خیلی علائم نداره. ما خیلی وقتا بیمارامون میان میگن خسته ایم خیلی، بعد آزمایش میدیم، چکاپ میدیم روتین، میبینیم که راتینین مثلا 4 دیگه، خیلی بعد میگردیم میبینیم مزمنه دیگه، نمیشه خیلی کاری که، فقط باید مراقبت کنیم که افزایش پیدا نکنه. همونطور که همکارمون هم فرمودن، علل عمدهش توی ایران الان دیابت و فشار خون و داروها رو فراموش نکنیم. انواع اقسام داروها، به خصوص همکارای قلبی ما گاهی دارو میدن و پیگیرش نیستن که ما چک آزمایشات داشته باشیم ببینیم چه خبره. دارو دادنش اشکال نداره، پیگیر بودن مهمه که کراتین اگه در ارتباط با دارو بالا رفت به موقع ما بتونیم دارو رو تعدیل کنیم یا تعویضش کنیم. بله. یه مسئله مهمه دیگه در ارتباط با نارسایی کلیه است که الان خیلی رایج شده تو ایران، داروهای گیاهیه و خیلی اشکال داره. ما ترمی داریم به نام هربال نفروپاتی، یعنی بیماری های کلیه که از داروهای گیاهی ایجاد میشه، از مواد گیاهی، حالا فقط دارو هم نه، ولی عمدتا دارو، به عنوان دارو بیمارای ما استفاده میکنن و خیلی گرفتار میکنه بیمارا رو. و اگر به موقع نجنبیم که معمولا نمیتونیم بجنبیم، به سمت نارسایی کلیه میرم و اون موقع دیگه فقط میتونیم به صورت کنزرواتی و دارو درمانی کنیم که پیشرفت رو به تعویق بندازیم.
بله.
اگر بیمار همکاری کنه و ما هم کارمون رو به دقت انجام بدیم، ما پزشکا، من در خدمت بودم.
خیلی متشکرم خانم دکتر، خیلی به نکته خیلی ظریفی اشاره کردین. اتفاقا بیماران کلیوی یا بیماری های کلیوی از اون دسته بیماری هایی هست که افراد خیلی گرایش دارن که داروهای گیاهی، گیاهان داروی استفاده کنن، گاهن اصلا مشکلی هم ندارن، مثلا انواع اصلا دمنوش ها رو استفاده میکنن.
بله، خیلی باید با دقت این کار بکنم. بخوز بله. اگر گاهی وقتا اصلا نارسا میشه کلیه با داروها، و خیلی وقتا هم داروهای بیماری نارسایی کلیه رو میخوان با دارو درمان کنن، بدتر میشه و احوال خرابتر میشه. چون حالا من به دیتیل بخوام، به ریز بخوام برای شما بگم، شاید جاش اینجا نباشه و بله. برای شنوندگانتون هم یه کمی نامناسب باشه، ولی کن خیلی برحذرشون میکنیم از این کار. واقعا تحت نظر پزشک آزمایشات دوره‌ای، سالها ممکنه آزمایش بدن و همه چی خوب باشه و داروهاشون مصرف کنن، بعد خسته میشن میگن خب این که همیشه همین دارو رو میده، این که الان چند ماه من میرم این کارو میکنه، ولی یه دفعه که نمیدن متوجه میشن که کلیه میره بالا و ما متوجه نمیشیم و به موقع نمیتونیم عمل کنیم.
بله.
و دیگه اون وقت برگردوندن کلیه کار مشکلی.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما سرکا خانم دکتر فلک نازی، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار خانم دکتر.
شما خداحافظ.
متشکرم. خب آقای دکتر ایمانی، خانم دکتر نکات خیلی خوبی رو گفتن. بریم یه فاصله موسیقی بگیریم و برگردیم. اینجا رادیو سلامت، پاسخ کن. شماره تلفن ما 2265-2876 هست، سامانه پیام کوتاه 3102. موضوع صحبت ما تغذیه در بیماری های کلیوی و میزبان جناب دکتر حسین ایمانی هست. آقای دکتر ایمانی در خدمتتون هستم. امروز ما کلیات رو می‌خوایم بگیم دیگه، از تغذیه در چقدر اهمیت داره این رو بگیم.
خب واقعا اگر بخوایم در بحث رژیم غذایی در کنترل بیماری کلیه صحبت کنیم، حالا بخوایم اگه کلیه رو به یک صافی در بدن تشبیه کنیم که داره املاح بدن رو به نوعی تصفیه میکنه، خب واقعا رژیم غذایی نقش بسیار موثری در کنترل این بیماری داره. چون همونطور که خانم دکتر حالا فرموده، ما بیشتر میخوایم سعی کنیم فردی که حالا مبتلا به نارسایی کلیه شده، به خصوص نارسایی مزمن کلیه، کنترلش کنیم که این کارش به مرحله انتهایی که همون گفتیم دیالیز هست یا پیوند هستش نکشه. برای همین ما هرچی بتونیم فشار رو از طریق مواد غذایی روی بدن کمتر کنیم، یعنی کار رو برای کلیه آسان‌تر کنیم برای تصفیه بدن، بهتره. انگار یه موتوری هستش که نیمسوز شده و ما نباید به این فشار زیادی وارد بکنیم تا برسه به مرحله آخرش برسه. خب پس تغذیه یکی از مهمترین اثراتی ها داره که در کنترل میتونه نارسایی مزمن کلیه نقش داشته باشه. نکته که باید در نظر بگیریم این هستش که خب همونطور که همکارمونم فرمودن، خیلی وقتا بیمار اطلاعی از این شرایط خودش نداره و خیلی وقتا از طریق آزمایش ما متوجه میشیم، یا مثلا پروتئین در ادرارش دفع میکنه، به خصوص در بیماران دیابتی هستن که پروتئین دفع میکنن، یا اینها مثلا کراتینین هایی دارن، چون اوره کراتینین از محصولات دفعی متابولیسم یا سوخت ساز پروتئین ها در بدن هستش و قاعدتا بدن ما هر روز این محصولات سمی و دفعی رو تولید میکنه. اگه کلیه خوب کار کنه، خب اینو دفعش میکنه. اگر نه، سطح اون بالا میره، در متأسفانه در مرحله یک و دو نارسایی کلیه ما متوجه این قضیه نمیشیم، یعنی سطح اوره و کراتینین بالا نمیره و از درست از درجه سه نارسایی کلیه این علائم مثل اوره و کراتینین بالا میره. برای همین فردی که درجه یک و دو هستش قاعدتا یا شاید از طریق آزمایش ادرارش ما تشخیص بدیم یا اینکه اصلا کاملا مشخص نمیشه. و زمانی که فرد وارد درجه سه نارسایی کلیه میشه حدوداً 50% کلیه شاید از بین رفته باشه. پس خیلی مهمه که ما تغذیه رو به محضی که فهمیدیم حتی 0.1 اعشار کراتین از حد نرمال رفت بالا، چون حدوداً اصلا رنج یا عدد کراتین در خانوم ها بین 0.6 تا 1.3 یا 1.2 و در آقایون بین مثلا 0.7 تا 1.4 یا 1.3 است. دیدیم اگر کراتین رو همون 1.5 1.6 رفت، همونجا بعد هم لحاظ دارویی و هم تغذیه فرد کنترل کنه. یعنی این نشون میده که من وارد درجه نارسایی 3 کلیه شدم، چون درجه نارسایی کلیه 5 قسمت هستش. درجه 5 که همون مرحله انتهاییه که گفتیم فرد دیگه باید کنترل بشه که حالا یا دیالیز براش انجام بدن یا پیوند انجام بدن. 1 و 2 هم که گفتیم که علائمش مشخص نیست، خیلی وقتا از طریق آزمایش میبینه درجه 3 و 4 نارسایی. در به محضی که فرد کراتینش حتی 0.1 یا 0.2 بالاتر از حد نرمال رفت، یعنی وارد درجه 3 نارسایی کلیه شد و ما باید این تغذیه درمانی در این مرحله شروع کنیم که حالا مشخصات خاص خودش رو داره.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر ایمانی. یکم از سبک زندگی و پیشگیری از مشکلات کلیه برامون صحبت میکنیم.
خب همونطوری که قبلا اشاره کردیم چندین فاکتور هستن که میتونن باعث نارسایی مزمن کلیه بشن. اولین فاکتوری که در همه مقالات و کتاب‌های علمی دنیا ذکر می‌کنن دیابت. یعنی شما الان در بخش‌های دیالیز هم برین حدوداً 75% کیسایی که دارن دیالیز میشن افرادی هستن که دیابت داشتن و کنترل نشدن. و متأسفانه آمار دیابت در کشور ما بسیار بالا رفته. تا آماری که جدید نشد، قبلا ما آماری که داشتیم 11% افراد کشورمون مبتلا به دیابت بودن، الان 14% مردم کشورمون مبتلا به دیابت هستن. و اگر این قند کنترل نشه خب باعث بشه رفته رفته هی قند در ادرار ظاهر میشه، یعنی از کلیه رد میشه و میتونه بافت کلیه رو تخریبش کنه و نهایتا فرد منجر به نارسایی کلیه بشه. پس نکته اولی که در سبک اصلاح زندگی هستش که افرادی که مبتلا به دیابت هستن، حالا هم دیابت نوع 1 و هم دیابت نوع 2، شیوه زندگیشون رو اصلاح کنن، همیشه قندشون رو کنترل کنن، به خصوص قند 3 ماهه که ما همون هموگلوبین A1C بهش میگیم که بعد این عدد در افراد دیابتی زیر 7 باشه کنترل بشه، چون این عدد که بالا میره به ما این داره آلارم رو میده، اخطار رو میده که من میتونم تحت تاثیر بیماری دیگه هم قرار بگیرم، به خصوص نارسایی کلیه. نکته دومی که هستش بر کنترل کنه افرادی که فشار خون بالا دارن. خب فشار خون بالا خیلی وقتا اصلا فرد نمیدونه، یا حتی موقعی هستش که روز فشار خونش نرمال، شبا بالا میره. خیلی وقتا با دستگاه هولتری که به بیمار میبندیم متوجه میشیم که فرد فشار خون داره در ساعات مختلف روزم متفاوت هست. و این فشار خون اگه خیلی وقتا با کنترل استرس، با تغذیه درست، با کنترل وزن، با تغذیه صحیح میتونه کنترل بشه و ما نذاریم حتی فرد دچار نارسایی کلیه میشه. و اینا همه عوامل پیشگیر کننده هستش که نارسایی کلیه هستش. و فاکتورهای دیگه هم هست، مثل همون موارد که خانم دکتر هم اشاره کردن، مثل مصرف داروها، حالا داروی هم شیمیایی و هم داروی گیاهی. حالا داروی گیاهی اشاره شد، خیلی وقتا ما داروهایی که شیمیایی هستن خیلی وقتا مسکنها رو بدون حالا تجویز پزشک مثلا سرخود خودمون استفاده میکنیم، مثل آنتیبیوتیکا. و بعضی از آنتیبیوتیکا نفروتوکسیکن، یعنی روی کلیه میتونه اثر منفی بذاره. پس خواهشان از مردم عزیز رو میخوام که هم داروهای شیمیایی هم داروهای گیاهی رو بدون تجویز پزشک سرخود استفاده نکنه.
بله خیلی متشکرم از شما جناب دکتر حسین ایمانی. دوستان ما از گروه تغذیه و سلامت در خدمتتون هستیم. راجع به تغذیه در بیماری‌های کلیوی صحبت می‌کنیم. خواهش می‌کنم سوالاتتون حتما در حوزه تغذیه در این بیماری باشه. شماره تلفنی که در اختیارتون هست 2265 2876 و سامانه پیام کوتاه هم 3102.